بخیر باشه آقای پاکزاد، با شما هم خداحافظی
می‌کنیم.
وقت بخیر، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان گرامی، روز بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرها رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
سفره رنگارنگ صبحانه صدای وزیر کار رو هم در آورد. محمد شریعت مداری وزیر کار در جلسه مدیران این وزارتخانه در لرستان از تدارک میز صبحانه رنگارنگ از بیت المال انتقاد کرد و اون رو حرام دونست. شریعت مداری گفته سفره صبحانه با چندین نوع خوراکی با زندگی انقلابی و شرایط امروز کشور تناسبی نداره و کجای فرهنگ ما نسکافه بوده؟ هر اداره میریم نسکافه میخورن، خب همون چای خودمون که بهتره. وزیر کار اضافه کرده که در سفرهایی که به خارج داریم غیر از آب هیچ چیز دیگه رو میز نمیذارن، اما هر وقت خارجی‌ها به کشور ما میان ظرف پسته و شکلات میاد رو میز. شریعت مداری به مدیرانش هم تاکید کرد که از پول بیت المال نمیشه این هزینه ها رو کرده و به کارمند خودتون و در آموزش، تامین مسکن و تامین معیشت هر کاری میتونین انجام بدید. اما چهارشنبه هفته گذشته هم انتشار تصاویری از پذیرایی آنچنانی با میوه‌های رنگارنگ و آجیل گرون قیمت از رئیس سازمان محیط زیست در بازدید از مجموعه مدیریت پسماند شهرداری تهران مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت و کاربران فضای مجازی هم به اون واکنش نشون دادن.
حمل و نقل ریلی مملو و از قطارهای لوکس، خانواده ها توان خرید بلیت 400 هزار تومانی را ندارند. رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس میگه در تعطیلات نوروزی میزان تردد قطارها 15% بیشتر میشه، اما سامانه فروش بلیت قطار مملو و از بلیت گران قیمت قطارهایی شده که هرچند خدماتشون از قطارهای معمولی بهتره، اما اغلب مردم نمیتونن از اونها استفاده کنند. به گفته شادمهر کاظم‌زاده این مسئله سبب میشه که افراد یا از اتوبوس برای سفر استفاده کنند یا اصلا قید سفر رو بزنند. نماینده مردم دهلوران، آبدانان و دره شهر در خانه ملت همچنین گفته مسئولان راه آهن برای خرید واگن‌های جدید باید به تعداد واگن‌های معمولی اضافه کنند، نه اینکه تمرکز اونها تنها بر خرید و استفاده از قطارهای لوکس باشه.
پرداخت مطالبات فرهنگیان تا قبل از 28 اسفند. این خبر رو علی الله‌یار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به خبرنگار ما گفته و اضافه کرده که حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، سرباز، معلم‌ها و حق و تدریس‌های آزاد تا همین چند روز آینده به حسابشون واریز میشه. به گفته او البته برخی مطالبات فرهنگیان در مرحله تخصیص اعتباره که به محض تأمین به حسابشون واریز میشه.
ما توجه به پیگیری هایی که کردیم برای پرداخت چند تا آیتم هیچ مشکلی نداریم. حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی، حقوق سرباز معلمین و حق و تدریس آزاد، درخواست بچه ما در خزانه است و به زودی از طرف خزانه متناسب با پرداخت حقوق کارکنان پرداخت میشه. اما بعضی از مطالبات ما هست، مثل بحث خرید خدمات آموزشی، بحث حقوق معلمان خارج از کشور، حق و تدریس شاغلین، اضافه کار پرسنل اداری، بعضی از مطالباتی که از سال 96 مطرح شده مثل حق و زحمه امتحانات و اینها منوط به تخصیص اعتبار هست. خوشبختانه تخصیص اعتبار اینها رو ما از سازمان برنامه گرفتیم، الان در خزانه است. خزانه انشالله هر چه زودتر اینا رو به ما پرداخت بکنه، ما این مواردی که خدمتتون عرض کردم تسویهش میکنیم و به فرهنگیان عزیز پرداخت. تجربه ما نشون داده که مثلا روزهای آخر این تامین انجام میشه، چون میدونی که مراحل نقدینگی تو خزانه مرحله‌ایه. ما متناسب با پولایی که وارد خزانه میشه با تخصیصامون رو میگیریم، ولی تجربه سالهای قبل ما نشون داده که ممکنه این برسه مثلا به 27-28 اسفند ما. ما اگر تخصیصمون رو اون چیزی که کامل در خزانه داریم بگیریم، یه چیزی حدود 1700 میلیارد تومان منتقل میکنیم به سال 1398.
به نام روستاییان به کام اتباع بیگانه. استاندار یزد میگه برخی طرح‌ها که به اسم اشتغال روستایی در روستاها اجرا شده، به جای ایجاد شغل برای افراد بومی روستاها، برای اتباع بیگانه اشتغال ایجاد کرده. محمد علی طالبی تاکید کرده که اگر امکانات و تسهیلات دولت با برنامه مناسب و هدفمند در این مناطق به کار گرفته بشه، در روستاها شغل ایجاد میشه و این مناطق میتونند مهاجرپذیر بشن. دولت از سال گذشته و در قالب طرح اشتغال روستایی 1.5 میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق ذخیره ملی برای ایجاد شغل و کارآفرینی در روستاها اختصاص داد.
فعالیت شرکت خودروسازی سایپا در سوریه از سر گرفته شد. شرکت سایپا از هفته دیگه فعالیتش رو در سوریه شروع میکنه و با طرف سوری توافق کرده تا 1000 دستگاه خودروی H330 بسازه. با نزدیک شدن سوریه به پایان بحران 8 ساله، بار دیگر چرخهای اقتصاد این کشور به حرکت در اومده و شرکت‌های تجاری فعالیتشون رو در سوریه از سر میگیرن. الان بیشتر خودروی تاکسی در سوریه پرایده. خودروی سواری هم که مردم ازش استفاده میکنن سمندی که اسمش شامه.
دزد ناشی به کاهدان زد و خودروی دولتی سرقت کرد. یک سارق جوان با الگو برداشتن از فیلم‌های هالیوودی یک خودروی شاسی بلند رو در تهران با تهدید اسلحه به سرقت برد، اما موقع آب کردن اون متوجه شد که خودرو دولتیه. ماموران پلیس رد این سارق ناشی رو در اصفهان زدن و با تیراندازی و زخمی کردنش بازداشتش کردن. سارق در اعترافاتش گفته نحوه سرقت رو از فیلم‌های خارجی یاد گرفته و با کمک دوستش اسلحه خریده و نقشه رو اجرا کرده، اما از بخت بد به کاهتون زده و خودرویی که دزدیده دولتی از کار در اومده و هیچ مالخری هم حاضر به خریدنش نشده.
رفیق اداره برق اصلوی شریک سیم دوستا از کار در اومد. فرمانده نظامی استان بوشهر از انهدام باند 3 نفره سارقان سیم برق در شهرستان اصلوی خبر داد. به گفته یه سردار بایزی، اعضای این باند تا کنون به 17 فقره سرقت سیم برق اعتراف کردند. فرمانده نظامی بوشهر اضافه کرده که 2 نفر از سارقان عضو این باند از پیمانکاران بخش خصوصی اداره برق اصلوی است که با منطقه و خطوط انتقال برق کاملا آشنان و با انتخاب نقاط خلوت دست به سرقت می زدن.
عجب. آمریکا برای از کار انداختن شبکه برق ایران به یک مهندس ایرانی 250 هزار دلار دستمزد پیشنهاد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آکسفورد گفته وزارت خارجه آمریکا چند سال قبل به یکی از آشنایان او پیشنهاد داد که 250 هزار دلار بگیره و در شبکه برق ایران خرابکاری کنه. به گفته شرمینه نروانی، افراد وزارت امور خارجه آمریکا 2 بار به او پیشنهاد این کار رو دادن و مدعی شدن که این کار ساده ایه و او باید با لپتاپ به نقطه خاص در تهران بره و کدی رو وارد کنه، اما او این پیشنهاد رو رد کرده. آمریکا و رژیم صهیونیستی چند سال قبل هم با ساخت ویروس‌های استاکسنت و دوکو تلاش کردند تأسیسات هسته‌ای کشورمون رو از کار بندازن، اما شکست خوردن. اخیراً در ونزوئلا هم قطع شبکه برق موجب خاموشی‌های گسترده در این کشور شد و مقامات کاراکاس علت اون رو خرابکاری آمریکا اعلام کردند.
ایران رتبه نخست مهندسی انرژی در منطقه به دست آورد. بر اساس رتبه‌بندی سایمگو، ایران به مقام نخست تولیدات علمی در رشته مهندسی انرژی در صف کشورهای آسیای غربی دست یافت. طبق این رتبه‌بندی، ایران با ارائه 2006 مقاله در حوزه مهندسی انرژی در رتبه نخست. کشورهای ترکیه و عربستان و مصر و امارات و قطر و عراق و کویت هم به ترتیب در جایگاه‌های پس از ایران قرار دارند. کشور در بین 155 کشور جهان هم جایگاه 7 تولیدات علمی رو در همین رشته، یعنی رشته مهندسی انرژی، کسب کرده.
در پی بروز بیماری اسهال و استفراغ در بخش‌هایی از استان کردستان از جمله قروه، شایعاتی مبنی بر ارتباط موضوع به گوشت‌های یخ‌زده منتشر شد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان این موضوع را رد کرد. دکتر سیامک وایدی در پاسخ به سوال همکارم رشیدی گفته عامل ایجاد این بیماری یک ویروس سبک و ساده است و کسی هم تا به حال در بیمارستان بستری نشده.
خبر ما داشتیم مبنی بر این که توی شهرستان قروه 100 نفر به خاطر گوشت منجمد مصرف کردن مسموم.
نه گوشت منجمد نیست.
تعدادش صحت داره؟
تعدادش چیزی حدود 700 نفر هم هستش. به هر حال با توجه به فصل سال که آخر زمستون هستش، ویروس های گاستروانتریت از جمله نورواک میتونن یک طغیان هایی رو ایجاد بکنن. ما الان از 5 6 روز قبل تا حالا 3 اکیپ از وزارتخونه و چند اکیپ از دانشگاه به محل مراجعه کردن. الانم جناب آقای دکتر گویا مدیر بیماری های واگیر وزارت بهداشت همین لحظه الان در قروه حضور دارن و ابعاد موضوع رو بررسی میکنن. سندروم فوق العاده سبک و ساده است، اکثرا با دل درد و با حالت تهوع میرن.
از اون 700 نفر چی دیده تا الان مرخص شدن؟
هیچ کدومشون بستری نشدن، هیچ مورد مرگ و میرم نداشتیم، ربطی هم به گوشت منجمد نداره به هیچ عنوان.
در ادامه پیگیری ها رئیس اداره بیماری های واگیردار وزارت بهداشت هم ارتباط این بیماری رو با مصرف گوشت منجمد تکذیب کرد. دکتر محمد مهدی گویا در گفتگو با همکارم رشیدی گفته این بیماری ناشی از یک عفونت ویروسیه.
یه عفونت ویروسیه به نظرم. اجازه بدید بررسیام تموم شه بعدم بتونم.
مصرف گوشت شما تکذیب میکنه؟
بله بله، من خودم الان آمدم اینجا. اجازه بدید بررسیام تموم شه بعدم.
یعنی نتیجه آزمایش ها هنوز مشخص نکرده به چه علت بوده؟
یه بخشیش آماده است که نشون میده که یه عفونت ویروسیه.
دادگاه متهم جنایت بزرگ تروریستی در نیوزیلند آغاز شده. برنتون هریسون تارنت 28 ساله که استرالیه و انگلیسی تباره، روز گذشته با تیراندازی به سمت مسلمانان بیگناه در دو مسجد در شهر کراست چرچ دست کم 50 نفر رو به شهادت رسوند و 50 نفر رو هم زخمی کرد. گفته شده این تروریست هنگام ورود به دادگاه در مقابل دوربین ها با لبخندی مغرورانه ظاهر شده. پلیس نیوزیلند گفته 4 مظنون رو در ارتباط با حملات تروریستی روز گذشته مساجد این کشور بازداشت کرده. خبر دیگه این که دیروز همزمان با حمله تروریستی ضد مسلمانان نیوزیلند، گروهی از نمازگزاران در انگلیس هم با چکش هدف حمله قرار گرفتن. پلیس انگلیس گفته در این حمله یک جوان 27 ساله از ناحیه سر زخمی شده. مظنون ها از صحنه فرار کردند.
یک مرد چینی رکورد جواب رد رو در پیشنهاد ازدواج شکست. این خواستگار بد اقبال در 8 سال گذشته به 80,000 تا زن پیشنهاد ازدواج داد، اما اونها همه این پیشنهادها رو به دلیل چهره نازیبای این مرد رد کردند. مرد چینی گفته بیشتر زنها دنبال مردای قد بلند و خوش چهره هستن، اما اون قدش کوتاه و زشته و دوست نداره برای تحت تاثیر قرار دادن زنها. گفته دوست ندارم دروغ بگم.
بله من نفهمیدم ولی. اما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه با اجرای طرح ناب 11 استان کشور را از بحران کم‌آبی نجات میده. سردار سگ محمد فرمانده قرارگاه خاتم با اعلام این خبر اضافه کرده که این طرح در 3 مرحله به اجرا در میاد که مرحله نخست اون شامل بخش طراحی که به پایان رسیده.
یک پیشنهاد ما مطرح کردیم در دولت محترم و اون هم این بودش که ما بتوانیم از آب دریای عمان و خلیج فارس بهره برداری کنیم. به همین منظور طرحی رو به نام طرح ناب بررسی کردیم و این رو مطالعات اولیه‌اش رو انجام دادیم، فاز صفرش رو، و بعد از اون هم فاز یکش رو، طراحیش رو تکمیل کردیم و برای تأمین آب شرب 11 استان عملاً این پروژه در 3 فاز قابل انجام خواهد بود که بخش اولش رو شامل استانهای سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی داریم پیگیری میکنیم با وزارت محترم نیرو و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک عملیات اجرایش آغاز بشه. و طرح به این صورت هستش که ما با احداث نیروگاه ابتدا برق تولید میشه، بعد آب شیرین تولید میشه و به صورت پمپاژ این به استانهای مرکزی کشور منتقل میشه. با حمایت دولت محترم ما بتوانیم پروژه های انتقال آب به استانهای مرکزی رو رقم بزنیم و یکی از دغدغه های بزرگ مردم عزیز میهن اسلامی رو در خصوص تأمین آب شرب و همینطور آب صنعتی بتونیم مرتفع بکنیم.
اما یک کار بسیار زیبا در آستانه سال نو و با کمک یک قایق 24 زندانی آزاد و به آغوش خانواده‌هاشون باز می‌گردن. مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفته فردی خیر 200 میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به این ستاد کمک کرده. منوچهر رحمانی اضافه کرده که با مبلغ اهدایی این خیر 24 زندانی آزاد میشن و سال نو رو در کنار خانواده‌شون هستند و جشن می‌گیرن. رحمانی اضافه کرده که از آغاز پویش گردش هفت سین خورشید از 18 دی امسال که با هدف اهدای کمک برای آزاد کردن زندانیان جرائم غیر عمد به راه افتاد، تا به حال 167 زندانی در استان تهران آزاد شدن و روزانه بین 3 تا 5 زندانی خدا رو شکر با کمک خدا پسندانه خیران به آغوش گرم خانواده برمیگرد.
اما شاخص بازار بورس الان 171053 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 1937 واحد بالا رفته.
لطفاً نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو که امیدوارم شخصی نباشه به 30611 پیامک کنین. از مسجد سلیمان پیامکی داشتیم که از وضع نظافت شهر و فضای سبز گلایه داشتند و خواستار رسیدگی شهرداری شدند.
اذان ظهر 12:13 دقیقه است. روز خوش، خداحافظ.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
نسخه جدید همراه بانک سینا دارای قابلیت‌های جدید و متنوع، یکی از مطلوب‌ترین و پرکاربردترین قابلیت‌های همراه بانک سینا، سرویس نمایش و پرداخت قبوض پیامکیه که از طریق اون هر پیامکی که حاوی اطلاعات مربوط به قبض‌های خدماتی نظیر تلفن، آب، برق و گاز باشه در این بخش قابل مشاهده است و به وسیله همراه بانک سینا میشه اون رو پرداخت کرد. فقط کافیه همراه بانک سینا رو نصب کنید یا به روز رسانیش کنید. به همین راحتی، همیشه و همه جا همراه بانک سینا.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان، پیدا کردم، خودشه. ببینیم.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه ها با بهترین قیمت ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
جوینا فرم سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. در کنجت شیوید با جو، گرچی بال ست به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
رهاوند، به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. با سلام به همه شما همراهان خوب رادیو ایران، برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که این برنامه توجه شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. رهاورد یک مجله علمی با اطلاعات مختلف در عرصه دانش و فناوری. علاقه مندان به دانشتنی های علمی میتونن در برنامه رهاورد مطالبی مطابق با ذوق و علاقه شون بشنون. ما رو تا انتها همراهی کنید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره افزایش بهره وری ژنراتورهای بادی به کمک هوش مصنوعی صحبت بکنیم. گوگل در حال کار روی پروژه‌ای برای پیشبینی وضعیت باد در مناطق مختلف. سیستم هوشمندی که میتونه بهره‌وری و اتکاپذیری توربین‌های بادی رو به شکل قابل ملاحظه‌ای بالاتر ببره. استفاده از انرژی بادی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع انرژی‌های برگشت پذیر خصوصاً در مناطق بادخیز این روزها به سرعت در حال فراگیری شدنه. اما میزان بهره‌وری ژنراتورهای بادی کاملا متکی به وضعیت وزش باد در شرایط مختلفه. به خاطر همین شرکت گوگل با کمک یک شرکت انگلیسی در حال توسعه و آزمایش سیستم هوشمندی برای بهبود بهره‌وری توربین‌های بادیه. توسعه این سیستم هوشمند از سال پیش آغاز شده و کار اصلی اون در حقیقت به وجود آوردن یک روش مبتنی بر یادگیری ماشینی برای برآورد میزان انرژی تولیدی ژنراتورهای بادی در 36 ساعت آینده است. به خاطر همین فقط کافیه تا سیستم با اطلاعات هواشناسی و داده‌های وضعیت کنونی ژنراتور تغذیه بشه تا بتونه پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیقی رو ارائه بده و به این ترتیب کاربر میتونه روی میزان قابل اتکایی از انرژی تولیدی حداقل در 36 ساعت آینده حساب کنه. شرکت انگلیسی که در این کار همکار گوگله این روزها به عنوان یکی از پیشگامان حوزه هوش مصنوعی شناخته میشه که کار خودش رو در این حوزه در سال 2010 شروع کرده و 4 سال بعد به وسیله شرکت آلفابت یا همون شرکت مادر گوگل خریداری شده و تقریبا همه پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی گوگل و آلفابت این روزها به وسیله همین شرکت یا حتی با همکاری اون در دست اقدامه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه خوب و پربار رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی در خدمت شما هستم تا در این قسمت از برنامه در مورد یکی از شاخه‌های مهم دانش اقتصاد یعنی توسعه اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. رشد، توسعه و پیشرفت، سه واژه بسیار مهم در دانش اقتصاد به ویژه در شاخه اقتصاد توسعه یا توسعه اقتصادی هستند که در این قسمت و قسمت‌های آینده به شرح و بسط این مفاهیم خواهم پرداخت. اما قبل از این یک سوال بسیار مهم مطرح میشه، اینکه اصلاً چطور نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور اندازه‌گیری میشه؟ همونطور که مستحضر هستید، طی 200 سال گذشته کشورها را به دو گروه پیشرفته و عقب مونده که بعضاً به کشورهای عقب مونده جهان سوم هم نام دادند تقسیم کردند. اما امروزه این تقسیم بندی دقیق تر شده و بر اساس تقسیم بندی کشورهای غربی و تعریف اونها از توسعه، کشورها را به 4 گروه توسعه یافته، در حال توسعه، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می کنند. این تقسیم بندی سبب شده که برخی از کشورهای توسعه نیافته پذیرای برنامه‌ها و خواسته‌هایی بشن که سازمان‌های بین‌المللی تحت عنوان توسعه یافتگی بر کشورهای دیگه تحمیل می‌کنند. شاید بپرسید دلیل این طبقه بندی چیه؟ تحولات چند قرن اخیر به ویژه انقلاب صنعتی و همراه تلاش و کوشش و برنامه‌ریزی‌های صحیح بعضی از کشورها و همچنین بیکفایتی و کمکاری سیاستمدارا و سردمدارای بعضی کشورهای دیگه، به علاوه غارت ثروت‌های ملت‌های آسیایی و آفریقایی توسط قدرت‌های بزرگ از دلایل عمده این طبقه بندی هستند. اما همانطور که عرض کردم، در بررسی تحول و پیشرفت جامعه و همچنین گسترش ظرفیت‌های تولیدی اون با سه واژه روبرو هستیم که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند: رشد، توسعه و پیشرفت. صحبت هام رو با مفهوم رشد ادامه میدم. رشد صرفاً به معنای افزایش تولیده. در واقع رشد فقط یک مفهوم کمیه. اگر بخوایم دقیق تر توضیح بدیم، اگر در جامعه‌ای میزان واقعی تولیدات در دوره‌ای معین نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کنه، میگیم در این جامعه رشد صورت گرفته. یا به عبارتی، هر وقت کشوری با برخورداری از عوامل تولید بیشتر، مثلا سرمایه‌گذاری بیشتر یا به کارگیری روش‌های بهتر و فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مناسب‌تر، ظرفیت‌های تولیدی خودش رو افزایش بده، میگیم که در مسیر رشد گام برداشته و تونسته به رشد اقتصادی بالاتری دست پیدا کنه. این افزایش تولید میتونه ناشی از افزایش مساحت زمین‌های زیر کشت، تأسیس کارخانه‌های جدید، گسترش و توسعه مراکز تولیدی و یا استفاده بهتر از امکانات و منابع باشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، رشد اقتصادی رو چطور بسنجیم؟ بهترین معیار برای سنجش رشد میزان تغییرات شاخص‌های تولید کل جامعه مثل درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی به قیمت‌های ثابته. اگر بخوایم نرخ رشد کشوری رو در طی زمان، مثلا در 10 سال گذشته بررسی کنیم، باید شاخص‌ها به قیمت ثابت محاسبه بشن، نه به قیمت سال جاری. منظور از سال جاری همون سالیه که داریم تولیدات رو در اون سال اندازه‌گیری می‌کنیم. منظور از قیمت ثابت یعنی انتخاب یک سال به عنوان سال پایه و محاسبه ارزش تولیدات سال جاری به قیمت‌های سال پایه، چرا که با این کار تورم زدایی کردیم و از تداعی رشد کاذب جلوگیری کردیم. همچنین چون جمعیت هر کشور در طول زمان تغییر می‌کنه، بهتره که نرخ رشد درآمد سرانه رو در حکم معیار سنجش رشد در نظر بگیریم و به این شکل وضعیت کشور رو در سالهای مختلف مقایسه کنیم. برای مقایسه وضعیت کشورهای مختلف با همدیگه، باید درآمد سرانه اون کشورها رو بر حسب واحد پول یکسانی محاسبه کرد. درآمد سرانه تمام کشورهای جهان بر حسب دلار آمریکا اعلام میشه. به این شکل نخست درآمد سرانه یک کشور رو بر حسب پول داخلی اون محاسبه می کنند و بعد با توجه به برابری قدرت خرید دلار در اون کشور، درآمد سرانه رو بر حسب دلار اعلام می کنند. بنابراین امکان مقایسه سطح درآمد سرانه فراهم میاد که معیار اندازه‌گیری رفاه مادی در جوامع مختلفه. ممکنه سوال پیش بیاد که برابری قدرت خرید دلار یعنی چی؟ نرخ دلار در بازار ارز کشور به طور روزانه دچار نوسانات و تغییراته. ضمن اینکه تعیین قیمت دلار در هر کشور به سیاست‌های اون کشور بستگی داره. در نتیجه نرخ دلار در بازار کشورها معیار مناسب یکسانی برای تبدیل تولید ملی کشورها به اون و مقایسه با هم نیست. به همین دلیل از دلار دیگه‌ای به نام دلار رفاهی یا دلار برابری قدرت خرید که اصطلاحاً PPP به اون گفته میشه استفاده میکنن. به این شکل که یک سبد کالایی یکسان سالانه در کشور ایران قیمت گذاری و همزمان همون سبد کالایی در کشور آمریکا تعیین قیمت میشه. از تقسیم این دو قیمت بر هم قدرت خرید دلار در ایران رو به دست میاریم. این دلار سالانه توسط سازمان‌های بین‌المللی محاسبه و اعلام میشه و ارتباط مستقیمی با نرخ دلار موجود در بازار ارز نداره. به این ترتیب به عنوان مثال اگر درآمد سرانه ایران بر اساس دلار PPP 2 برابر درآمد سرانه کشوری دیگر مثلا اوکراین باشه، میتونیم بگیم که متوسط رفاه ایرانیا 2 برابر اوکراینی است. در قسمت‌های بعدی در ادامه صحبت‌هام به مفهوم توسعه و پیشرفت که دو مفهوم بسیار مهم در اقتصاد هستند و مقایسه رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی خواهم پرداخت. با تشکر از توجه صمیمانه و گرم شما.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مغز کمخواب ها خودخوری میکنه. بر اساس مطالعات جدید، کمخوابی مداوم باعث میشه مغز میزان قابل توجهی از نورون‌ها و اتصالات سیناپسی رو حذف کنه و به تشخیص محققان خواب جایگزین هم نمیتونه که آسیب‌های وارده به مغز رو جبران کنه. به گزارشی از پایگاه خبری نوروساینس، این مطالعه که به همت محققان دانشگاه پلی‌تکنیک مارچ در ایتالیا انجام شده، این با